ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 10 اسفند سال 1397 برابر با اول مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی ایران از افزایش 85% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران خبر داد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش تحولات مسکن اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته 1.7% و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 85% افزایش داشته. بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشتری متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 21 میلیون و 811 هزار تومان به منطقه 1 و کمترین آن با 4 میلیون و 528 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. بر اساس این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری نیز نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 20 و 17.5% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. امام جمعه تهران خواستار تمرکز بر روی اینترنت بومی مانند چین و همچنین تصویب قانونی برای مقابله با استفاده از فیلتر شکن‌ها شد. به گزارش خبرگزاری اسلام محمد علی موحدی کرمانی گفت برای حفظ ارزش‌های انقلابی باید روی اینترنت بومی تمرکز کرد. همان کاری که چینی‌ها کردند ما هم می‌توانیم. او خواستار تصویب قانون استفاده کنندگان از فیلتر شکن‌ها برای جلوگیری از استفاده از فیلتر شکن شد. روز جمعه احمد رضا حاجتی امام جمعه اهواز نیز با انتقاد از وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی او را متهم به عدم مدیریت فضای مجازی با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی کرد و گفت وزیر جوان باید جوانی و خامی را کنار بگذارد و در دادگاه پاسخگو باشد. ششم اسفند ماه حسن روحانی با اشاره به تهدیدهای مقام‌های قضایی علیه محمد جواد آذری جهرمی گفت وزیر جوان ما از شکایت اصلا نمی ترسد و کار خود را با قدرت انجام می دهد و به دستورهای بی ربط اعتنا نمی کند. جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشر متهم به سانسور و عدم دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در فضای اینترنت شده است. پاکستان روز جمعه خلبان اسیر شده هندی را آزاد کرد و او را در مرز دو کشور به مقام‌های دهلی نو تحویل داد. پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود پس از حمله جنگنده‌های هند به نقطه‌ای در خاک این کشور 2 جنگنده را سرنگون و 1 خلبان را اسیر کرده است. تنش بین دو کشور با حمله انتحاری گروه شبه نظامی جیش محمد در کشمیر هند شدت گرفت و پس از آن حملات هوایی دو کشور آغاز شد. هند اردوگاه گروه جیش محمد در منطقه کشمیر پاکستان را بمباران کرد و پاکستان هم پایگاه‌های هند در جامو و کشمیر را بمباران کرد. در پی تشدید تنش بین دو کشور وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش با پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری روسیه آماده است برای کاهش تنش‌ها با هند وارد مذاکره شود. دولت هند تاکنون به این پیشنهاد مسکو واکنش نشان نداده است. هند و پاکستان از زمان استقلال از حدود 7 دهه پیش در سال 1947 3 بار درگیر جنگ شدند که 2 مورد آن بر سر ناحیه مورد اختلاف کشمیر بود است.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. قاسم سلیمانی میگوید دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند با توافق برجام 2 ریشه جریان‌های اسلامی را بخشک کنند. رسانه‌های ایران از محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی خبر دادند.
عملاً کسی که اپل توی ایران داره نمیتونه از سرویس ما استفاده بکنه.
و قرار است انجمن سینمای جوانان ایران ادغام شده و هیئت امنا داشته باشد.
این طرح میتونه طرح جالبی باشه به خاطر اینکه وابستگی سینماگران رو به دولت کمتر میکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان یک سخنرانی در مراسمی در کرمان با انتقاد از آنچه او برجام 2 و 3 نامید گفت افرادی که به دنبال چنین توافقاتی هستند میخواهند ریشه جریان‌های اسلامی را بخوش کنند. سخنان قاسم سلیمانی در این باره و روابط تهران و واشنگتن در حالی مطرح می شود که او 2 روز پیش گفته بود مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران محمد جواد ظریف است. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنجشنبه در سخنانی برجام را یک سزلی توصیف کرد که به گفته او آمریکا از ابتدا یعنی از زمان دولت قبلی 2 ضلع دیگر را مهمتر از ضلع اول می‌دانست. او در ادامه گفت باراک اوباما می‌خواست به مرور به 2 ضلع دیگر برسد اما به گفته او دونالد ترامپ در این باره عجله دارد. این فرمانده سپاه توضیح بیشتری در این باره نداده و نگفته که منظور او از برجام 2 و 3 چه نوع توافق‌هایی است و این شامل چه مواردی می‌شود. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه درباره منظور قاسم سلیمانی از برجام 2 و 3 می‌گوید:
اشاره کرده که در برجام 2 در منطقه منظورش به طور مشخص اینه که ایران تجدید نظر بکنه در سیاست‌های منطقه‌ای خودش و اینگو مورد انتقاد قرار داده و همچنین در برجام 3 منظورش مسائلی مانند حقوق بشر و مذاکره در مورد نقض حقوق بشر در ایرانه. تو سالهای اخیر بحث موشکی هم به عنوان یه بخشی از برجام 2 و برجام 3 تو ادبیات سیاسی داخل کشور مطرح شده. بنابراین میشه گفت که به طور مشخص این 3 تا مسئله سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر رو میشه ذیل این 2 عبارت تعریف کرد.
قاسم سلیمانی مقامی نظامی است که در سالهای اخیر بارها درباره سیاست خارجی ایران اظهار نظر کرده و گاهی فراتر هم رفته و در نشست‌ها و جلساتی با مقام‌های کشورهای خارجی حضور یافته که آخرین مورد مربوط است به دیدار روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در غیاب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. آنچه که برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس آن را موازی‌کاری در عرصه سیاست خارجی توصیف می‌کنند. رضا حقیقت نژاد سخنان اخیر قاسم سلیمانی را نشانگر تضادی بنیادین میان سپاه و دولت روحانی در عرصه سیاست منطقه‌ای ایران می‌داند.
خود این سخنرانی به صراحت نشون میده که اون موضوعی که آقای قاسم سلیمانی در مورد آقای ظریف گفتن و در مورد محوریت دولت به خصوص وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی یک تعارفی پیش نبوده. یعنی الان محورهایی که ایشون مطرح کرده نشون میده که یک تضاد بنیادینی وجود داره بین سیاست‌گذاری هایی که در حوزه به خصوص دیپلماسی منطقه‌ای بین فرماندهی سپاه قدس و وزارت امور خارجه در جریان بوده. آقای سلیمانی کماکان به حفظ رویکردش در این حوزه باور داره و هر گونه تحرکی که بخواد این رویکرد رو تضعیف بکنه یا منجر به این بشه که سپاه قدس رو از این فرآیند کنار بذاره رو باش مقابله میکنه و در صورت نیاز موضع علنی هم علیهش میگیره.
در پی استعفای بحث برانگیز محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی گفت که غیبت محمد جواد ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی نبود و تاکید کرد که مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران آقای ظریف است. اما تنها 2 روز پس از این اظهارات، قاسم سلیمانی بار دیگر با ورود به حوزه سیاست خارجی صحبت از دشمن و برجام 2 و 3 را به میان کشیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی می گوید:
این نام رو استعاره گرفتن برای دو موضوع دیگری که حوزه اختلاف بین جمهوری اسلامی و این مجموعه کشورهای غربی است. موضوع اول مسئله توان هسته‌ای بود که حالا برجام از توش در اومد. موضوع دوم توان موشکی است و موضوع سوم نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورهای منطقه. اونچه که ایشون آمده گفته در واقع اشاره به اون حوزه تحت مسئولیت اوست به عنوان فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. او داره در واقع پیامی رو ارسال میکنه که در حوزه مسئولیتی که داره که اگر مذاکرات به نتیجه برسد همان دستاورد برجامی رو خواهند داشت که نهایتاً عملا تعهدات بسیاری رو تحمیل کرد.
واژه برجام دو را نخستین بار حسن روحانی در پیام نوروزی خود در سال 95 به کار برد.
اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است و این کار در سال آینده با برجام دو بحول و قوه الهی انجام خواهد شد. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند برجام را در هفته اسفند سال گذشته کلید زدند، برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد.
اما ساعتی پس از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد بدون اینکه از فردی نام ببرد از مطرح شدن برجام دو و سه انتقاد کرد و پس از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم آمریکا را متهم کرد به اینکه با برجام دو و سه در پی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. آمریکا که اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد میگوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد و نیز به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی همچون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد. اما مقام‌های ایران اتهام دخالت نظامی در کشورهای منطقه را رد می‌کنند و بارها تأکید کردند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
مثل آقای روحانی، مثل آقای ظریف، اگه واقعا مرد هستن، انسانیت دارن، بیان تو تلویزیون با مردم رو راست بگن، نگن که من فردا بیاد بشینه بگه من تدارکات چی بودم، چون همشون مسئولن. در واقع من اون روز رو میبینم که تک تک اینا دستبند خورده با لباس زندان تو دادگاه دارن محاکمه میشن. به امید اون روز، دور نیست، خیلی هم نزدیکه، خواهیم دید.
سلام آقا، من یه چیزی رو فهمیدم. جمهوری اسلامی ایران خیلی به مردم خدمت کرده. انقدر بدبین نباشید، بدگو نباشید. یکی از خدمتاش اینه که دلار رو کسوندن به 13-14 و قیمت ثابت نداره. یکی از خدمتهای دیگه شون اینه که نفت ما رو دیگه نمیخره کسی. اینا خدمتهای بزرگی در حق ماست. مردم ناسپاس نباشین، مردم سپاسگزار باشین از این مسئولین محترم. قدر اینا رو ما باید بدونیم.
آقای علی خامنه‌ای رهبر معظم، ای دشمن میکنی، بزرگترین دشمن خودت، اون تبهکارا و گانگسترهای دوروبرت هستن. تو هر وقت دهنت باز میکنی همه رو به جون هم میندازی. دیروز پیروز اون چاقوکشا و اون هفتیکشای مده رو میندازی به جون مردم به بهانه حفظ خانواده و نمیدونم ازدواج سپید، و یه روز آتش به اختیار به زمین و زمان فحاشی میکنی، بددهنی میکنی به دنیا، بددهنی میکنی، تحریما بیشتر میشه، گریبان ملت رو میگیره. گریبان تو که نمیگیری، تو اون تبهکارهای دوربرت که نمیگیری که. یه خوردم سکوت تمرین کن، بذار مملکت یه خورد آرامش داشته باشه. ببین دلار به کجا رسید. هر وقت دهنتو باز میکنی ببین ریال ما اینقدر بی ارزش میشه نسبت به دلار.
ایرانی ها بدونن حکومت ما ولایه، یعنی ما موالی هستیم. اسرا و بردگاه و شکست خورده، اگه ولی امر یه لقمه نونم جلو ما انداخت باید بگیریم بخوریم، نباید اعتراض کنیم، چون ما موالی هستیم، ما اسیر سرنوشت قادسیه دو شدیم.
این آقای ترامپ که میگه این تحریم ها برای دولته و نه برای ملت، الان با بستن اپلیکیشن ها روی iOS واقعا زندگی رو مختل کرده، واقعا برای همه مشکل درست شده. نمیتونیم ماشین بگیریم، نمیتونیم غذا سفارش بدیم، نمیتونیم سیستم مخابراتیمون و تلفنمون و اکانتش رو شارژ کنیم، هیچی کلن اختلال ایجاد شده. این چی آقای ترامپ؟ این چرا با ملت ایران این کار رو میکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از آنچه اعمال محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی نامیده خبر دادند. بنابراین گزارش، تعدادی از پرتراکنش‌ترین نرم‌افزارهای کاربری مالی و خدمات رسانی در ایران از چهارشنبه شب بر روی سامانه عامل همراه iOS قابل دسترسی نیستند و یا امکان تراکنش مالی ندارند. از مهمترین نرم‌افزارهای کاربری ایرانی می‌توان به اسنپ، اسنپ فود، آپ، بله و تاپ اشاره کرد که با این مشکل مواجه شدند. مقام‌های مسئول این موضوع را به تغییر استراتژی شرکت اپل ارتباط دادند و آن را تنها مختص ایران ندانستند. شرکت اپل هنوز در این باره واکنشی نشان نداده. در این باره بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
روز چهارشنبه بسیاری از کاربران گوشی‌های اپل در داخل ایران متوجه شدند که دیگر قادر به دسترسی به نرم‌افزارهای کاربری یا همان اپلیکیشن‌های ایرانی در سامانه عامل iOS نیستند. اتفاقی که بسیاری را شوکه کرد و رسانه‌های داخل ایران آن را محدودیت جدید اپل برای کاربران ایرانی نامیدند. اما این محدودیت تازه برای محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان که در مجموعه تلویزیون فعال است، نمودی عینی داشت.
ببین، مثلا توی مجموعه تلویزیون تاسفانه در دو روز پیش که این اتفاق افتاده، اپلیکیشن خود ما هم نات وریفای شده، یعنی تاییدی نمیدن و اصلا نمیشه استفاده کرد روی اپل ازش. اپلیکیشن تلویزیون روی iOS به تازگی iOS کمتر از 6-7 ماست که منتشر شده، حدود 500,000 تا نصب داشت. وقتی اتفاق میفته این 500,000 نصب رو خب ما به سادگی رو دست نیاورده بودیم، یعنی بحث وسیعی از مسئله دیجیتال مارکتینگ، توسعه برند، بحث دیولوپینگ و غیره گوش اتفاق افتاده تا ما تونستیم این ارزش از محتوا رو کسب بکنیم. خب این واقعیت اینه که تو یک شب ما اینو از دست میدیم. حالا اکثر کاربردی که از اپلیکیشن تلویزیون اتفاق میفته بحث بصری و رسانه‌ایه، ولی اپلیکیشن های مثل اسنپ یا دیجیکالا بحث مالیه، یعنی متضرر میشن این سازمان وقتی اتفاقا میفته.
اگرچه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، ضمن تایید این محدودیت تازه به خبرگزاری مهر گفته است که این موضوع تنها مختص به ایران نیست و به تغییر رویه جدید شرکت اپل باز می‌گردد، اما برای محمد حسین نادی موضوع ابعادی سیاسی دارد.
سیاستمدار ما با سیاستمدار آمریکایی مشکل داره، درست. سیاستمدار ما یه مسئله رو پیش میبره، درست. اون هم قطعا مقابله میکنه با این موضوع و کنترل میکنه یه سری مسائل رو، یه سری فشارهایی به ما میاره، همش درست. اما یه مسئله وجود داره. ببینید، وقتی این مسائل با مسائل کسب و کار، به خصوص کسب و کار نوپا، تلقی میشن و تلفیق میشن و خیلی مسائل به ما تحمیل میشه، واقعیت اینه که دولت مرد ایرانی ضرر نمیکنه، مردم ایران ضرر میکنن. یعنی من جوان ایرانی ضرر میکنم، من یوزر کاربر ایرانی ضرر میکنم و این خیلی ظلمه.
تغییر استراتژی جدید شرکت اپل با استفاده از اعمال محدودیت‌هایی برای گواهی توسعه دهنده سازمانی، اگرچه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران ندارد، اما آن گونه که امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، در کمپین حقوق بشر در نیویورک میگوید، دردسری مضاعف را برای کاربران ایرانی موجب شده است.
زمانی که ما در حدود 2 سال پیش با این مشکل مواجه شدیم که به دلیل تحریم ها اپلیکیشن های ایرانی بخششون از اپستور خارج شدن و بهشون اجازه ندادن که اونجا باشن، در نتیجه کاربران اون اپلیکیشن ها نمیتونستن نصب کنن. به همین دلیل ساده که شما در آیفون نمیتونین خارج از اپستور اپلیکیشنی نصب کنین. برای اینکه این مشکل رو دور بزنن، اومدن از یک چیزی استفاده کردن که اپل بهش میگه انترپرایز سرتیفیکیت یا دیولپر سرتیفیکیت. این گواهی نامه‌هایی هستن که به تولید کنندگان اپلیکیشن داده میشه، فقط به تولید کنندگان، برای اینکه اپلیکیشن خودشونو بتونن تست بکنن تو محیط آزمایشگاهی.
اما ایرانی ها از این فضایی که تنها برای آزمون و خطا ایجاد شده بود در جهتی دیگر استفاده کردند. امیر رشیدی:
وقتی شروع کرد همه اینا رو بستن، طبیعتاً این موج به ایران هم رسید و اون شرکتایی که داشتن برای اینکه اپشون رو به دست مشتریشون برسونن از انترپرایز سرتیفیکیت استفاده می‌کردن، اونها هم مسدود شدن.
با این وجود برخی از شرکت‌های توسعه دهنده خدمات در ایران با ارسال پیامک به کاربران خود آنها را دعوت کردند تا از نسخه وب برنامه‌ها استفاده کنند و یا روش‌های دیگری را پیش گرفتند. محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان:
همین الان می‌دونن که اپلیکیشن‌های مالی مثل اپلیکیشن‌های بانک ملت این مشکل رو برطرف کردن در همین لحظه. کاری که کردن این بوده که یه آپدیت جدیدی با پروتکل امنیتی و فنی جدیدی با اپلیکیشنشون اعمال کردن و یوزرها رو گفتن که شما ورژن جدید اپلیکیشن رو نصب بکنید که مشکل برطرف بشه.
به اعتقاد امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی اینترنت، 2 راه بیشتر پیش پای کاربران ایرانی نیست: یا فاصله گرفتن از سامانه عامل iOS و رفتن به سمت بازار سامانه عامل اندروید، و یا استفاده از نسخه های تحت وب.
اون شرکت ها چه راه حلشون هستش که بیا نسخه های تحت وب درست بکنن؟ پیچیده است، هزینه بیشتری رو میبره، یعنی یک هزینه تولید باید بدن، یک هزینه پشتیبانی باید بدن، طبیعتاً این هزینه سرشکم میشه روی مشتریانشون و به تبع اون مشتریانشون هم باید هزینه بیشتری برای استفاده از سرویس ها پرداخت بکنن. زمان بر هستش تا اینکه شما بخواید اون سرویس رو بیاین تبدیلش بکنین به یه سرویس وب و عقب میافتین از بازار. اگه بخوام برگردیم سر اینکه حالا مثلا 2 مرتبه بخوام دور بزنم، مثلا برن گواهی نامه رو به اسم دیگه ای بگیرن، به آدرس دیگه ای بگیرن، ممکنه موقتی بتونن برای یه مدتی 2 مرتبه مثلا همین بازی موش و گربه رو ادامه بدن، ولی مسئله این است که در نهایت باز 2 مرتبه شما برمیگردین سر خونه اول.
از دیگر سو، رفتن به سمت توسعه نسخه های تحت وب برای گوشی های اپل میتواند بر بازار کار افراد شاغل در این حوزه هم تأثیر بگذارد، مسئله ای که امیر رشیدی بر آن انگشت می‌گذارد.
منی که iOS دیولپر هستم، من نمیتونم همین فردا برم بشم مثلا وب دیولپر، به خاطر اینکه دنیاهای متفاوتی هستن. اون آدم داره کارش از دست میده، اون آدم زندگیش داره دوچاره مسئله میشه.
با آغاز دور دوم تحریم ها و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در پی آن، شرکت هایی مانند دیجیکالا و یا بامیلو به تعدیل نیروهای خود و محدود کردن خدمات رسانی پرداختند. اما این تنها ماجرایی نیست که گریبان دارندگان تلفن های همراه در ایران را گرفته است. یکی دیگر از مشکلات این روزهای استفاده کنندگان تلفن همراه، توقف امکان ثبت گوشی ها در سامانه اینترنتی مربوط است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خامنه‌ای هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
در حالی که قرار است طرحی برای ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران اجرا شود، گفته می شود که در طراحی آن هیچ مشورت جدی با فیلمسازان و اعضای آن انجمن انجام نشده. در همین راستا سینماگران کمپینی با عنوان نه به هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران راه اندازی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شماری از سینماگران، فیلمسازان فیلم کوتاه و مدیران سینمایی در اعتراض به اجرای شدن طرح تغییر ساختار، ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران کمپینی راه انداختند. این سینماگران با انتشار بیانیه‌ای در روزهای اخیر خواستار ادامه فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران به شیوه قبلی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است انجمن سینمای جوانان ایران با همه زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی متفاوت است و با ساختاری بی‌نظیر در ایران و کم نظیر در جهان نشان داده که با کمترین هزینه ممکن می‌تواند بازدهی بسیار بالایی داشت. به همین دلیل ادغام یا کوچکسازی آن به شدت به آینده آن ضربه خواهد زد. سینماگران معترض با انتشار یادداشت و گفتگوهای زیادی به تغییرات اعمال شده در ساختار انجمن سینمای جوانان ایران واکنش نشان دادند. به گفته آنها، هیئت امنای شدن انجمن سینمای جوان یعنی نابودی و رهاسازی تنها مرکز مؤثر در مناسبات و فعالیت‌های هنری و سینمایی. مرداد اسکویی فیلمساز در این باره نوشته است در این شرایط سخت روزگار اولین جایی که دارند فکر می کنند چگونه کلید بستن درش را بزنند همین خانه است، خانه انجمن سینمای جوانان ایران، اما میلیاردها تومان بودجه به جاهایی می دهند که هیچ ثمری برای جوانهای مملکت و آیندهشان ندارد. شهرام مکری فیلمساز و از اعضای قدیمی انجمن سینمای جوان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اجرای این طرح در نگاه اول به نظر مثبت است، اما در نهایت فیلمسازان جوان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
این طرح اقدام در واقع راجع به کوچکسازی و چابکسازی وضعیت سینمایی کشور داره حرف میزنه. ایده کلی در اون اینه که انجمن سینمای جوان به خاطر اینکه دفاتر زیادی داره در شهرهای مختلف و کارمندای زیادی داره که تحت پوششش هستن، عملا تبدیل به یک بدنه سنگین شده و این بدنه سنگین نیاز به چابکتر شدن داره. در این صورت اگر دفاتر در شهرهای مختلف تعطیل بشن، عملا وابستگی اونا به دولت از بین خواهد رفت و یک هیئت امنایی در شهرها و شهرستانها زیر نظر ارشاد خود اون شهر تشکیل میشه که این هیئت امنا میتونه یک دفتر آموزش و تولید فیلم کوتاه را بندازه که دخل و خرجش رو خودش به دست بیاره، از طریق گرفتن اسپانسر، از طریق گرفتن شهریه و مسائلی از این دست. به نظر میرسه در نگاه کلی این طرح میتونه طرح جالبی باشه به خاطر اینکه وابستگی سینماگران رو به دولت کمتر میکنه در راستای خصوصی سازیه و بچه های فیلمساز فکر کنن که نگاه دولتی کمتری روی اونا قرار داره برای تولید فیلمهاشون و برای شیوه آموزش گرفتنشون.
شهرام مکری در ادامه به مشکلات این طرح اشاره کرد و از مطالبات این معترضان گفت.
به نظر بچه های فیلم کوتاه از که باید سازی که البته امر خیلی خوبیه و وابستگی به دولت بهتر کمتر بشه، اما این خصوصی سازی باید اول از صنایع مادر اتفاق بیفته، یعنی صنایع سنگین و بزرگی که ما داریم. بعد در اون صورت آخرین مرحله خصوصی سازی مثل همه جای دیگه دنیا میتونه خصوصی سازی در حوزه فرهنگ باشه. نکته دومی که بچه ها باش مشکل دارن رقابتیه که در شهرستان ها باید وجود داشته باشه، اما عملا وجود نداره چون پتانسیل شهرستان ها برای جذب کردن اسپانسر و برای گرفتن شهریه ها از هنرجوها برای آموزش و تولید فیلم کوتاه کمه و چون این رقابت وجود نداره عملا این میشه یک محلی برای رانت و زیر نظر هیچ جا نیست و کسی هم براش نظارتی نداره. پس اینطوری عملا بچه ها از پرسه آموزش و تولید فیلم کوتاه دور میمونن. نکته بعدی که دارن اینه که انجمن سینما جوان که فیلم کوتاه تولید میکنه یک کارنامه مشخص، شفاف و واضح داره و این ورودی ها و خروجی هاش مشخصن. خیلی از نیروهایی که در حال حاضر در سینما ایران دارن کار میکنن آموزش یافته در شهرهای کوچیک توی همین مجموعه هستن. بچه ها میگن وقتی یک ارگانی انقدر کارنامهش معلومه چرا باید در مقابل یک عالم زیرشاخه سازمان سینمایی که عملا معلوم نیست دارن چی کار میکنن یا چرا به وجود اومدن اولین جا یا جز اولین جاهایی باشه که باید حذف شه؟
انجمن سینمای جوانان ایران در طول سالها با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را در جریان اصلی سینما داشته است. اصغر فرهادی، شهرام مکری، بهمن قبادی، مجید برزگر، محسن امیریوسفی، رضا میرکریمی و تعداد زیادی از چهره‌های موفق سینمای ایران اولین فعالیت‌های سینمایی خود را در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کردند. در همین راستا سید حمیده زرآبادی نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن انتقاد از موضوع هیئت امنای شدن دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و یا ادغام این مجموعه خواستار رسیدگی هرچه سریعتر رئیس جمهوری به این موضوع و ملغا شدن چنین تصمیمی شده است. دولت حسن روحانی میگوید کوچکسازی دولت اقدامی زیرمنایی جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد در دولت است. با این حال سینماگران معترض میگویند طرح ادغام و هیئت امنایی کردن انجمن سینمای جوانان ایران نه تنها باعث کاهش هزینه ها نمی شود و باری از دوش دولت بر نمی دارد، بلکه باعث از بین رفتن نشاط یک مجموعه فعال و ناکارآمدی نهادی می شود که نقشی تعیین کننده در پرورش سینماگران ایران داشته است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.